السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفسلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وعجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزیزا. به پیشگاه مقدس و ملکوتی امام علی ابن ابی طالب، خانم صدیقه طاهره فاطمه زهرا و امام حسن مجتبی و امام حسین سید الشهدا، سه تا صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد. ما در دوران آخر الزمان زندگی میکنیم. دوران آخر الزمان دورانی است که متصل به ظهور حضرت مهدی ارواح فدا میشه. یه دوران سخت، مشکل و یک دوران پیچیده تاریخی است که با هیچ مقطع از دورانهای گذشته زندگی بشر قابل قیاس نیست. با دوران حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حتی با دوران امامان ما هم قابل قیاس نیست. آخرالزمان یه دوران خاص و استثنایی زندگی بشره. چالش ها فراوان میشه، درگیری ها گسترده میشه، بیرحمی و خشونت به نام دین و مذهب توسعه پیدا میکنه، ولذا کسانی که در دوران آخرالزمان زندگی میکنن برای نجات خودشون مسئولیتی بسیار سخت و دقیق دارن. راه نجات در دوران آخرالزمان چیست؟ قطعاً بی تفاوتی، عزلت، کنارگیری از جامعه راه نجات نیست، که هر کسی از اجتماع فاصله گرفت نصیب گرگ و شیطان شد. ما باید در جامعه زندگی کنیم، در میان مردم زندگی کنیم. اگر قرار در میان مردم زندگی کنیم، مبنای عمل باید داشته باشیم. نقشه راه ما در آخرالزمان چی هست؟ چه آیینی، چه روشی، چه شیوه‌ای نقشه راه من و شما باید باشه تا منتهی به ظهور بشه و انسان‌ها به آرزوهای تاریخی و دیرینه خودشون برسن؟ بهترین مبنا برای نجات در آخر الزمان قرآنه. قرآن کتاب رستگاریه، اصلا نزولش برای آخر الزمانه، آمده برای دوران آخر الزمان دستگیری کنه، هدایتگری کنه. انسانها اگر زیر سایه قرآن زندگی کنن، روز به روز وضعیت زندگیشون بهتر میشه، از زندگی لذت میبرن، به رفاه، به پیشرفت، به امانتداری، به محبت، به عشق، دلدادگی و ارزش‌ها و آرمان‌ها دست پیدا می‌کنند. و لذا مهمترین وظیفه من و شما قرآن، انس با قرآن، تلاوت قرآن، عمل بر اساس معارف قرآنه. نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه کنیم اینه که اعتقادات ما باید قرآنی باشه، سند محبت ما باید قرآن باشه، سند نفرت ما باید قرآن باشه، سند فریاد ما قرآن، سند جهاد ما قرآن، سند سکوت و صلح ما قرآن. امامان شیعه پیروان مکتب خودشون رو قرآنی تربیت کردن، یعنی همیشه امامان ما به عنوان مفسران حقیقی قرآن، به عنوان قرآن ناطق، شیعه را بر اساس محتوای قرآن هدایت می کنن و راهنمایی می کنن. امام صادق، امام باقر می فرماید ما هر چه به شما گفتیم دلیل سخن ما را از قرآن از ما طلب کنید، بگید چرا این عملی که شما گفتی حرامه، من آیه قرآنشو بخونم. چرا میگی واجبه، من آیه قرآنشو بخونم. در اعتقادات همینطور. امشب من و شما غمگین و سیاه پوش یه مرد بزرگیم به نام علی ابن ابی طالب. ما دلداده امیرالمومنینیم، ما عاشق امیرالمومنینیم، محب امیرالمومنینیم، شیعه امیرالمومنینیم و دشمن دشمن علی ابن ابی طالب هستیم. این سند قرآنیش چیه؟ یعنی اگر از یک بچه شیعه پرسیدن چرا لباس مشکی میپوشی، چرا گریه میکنی، چرا عزاداری میکنی، چرا علی رو دوست داری، نباید به فلسفه و کلام و عرفان و ذوق و خواب و شعر و روایات پناه ببره، باید به قرآن پناه ببره، بگه من علی رو دوست دارم به این دلائل قرآنی. هیچ کسی، عزیزان من، خواهران و برادران، هیچ کسی در قرآن مانند امیر المؤمنین مورد تمجید قرار نگرفته، مورد ستایش قرار نگرفته. ما با صدای بلند از شیعه بودنمون، از تبعیتمون از علی ابن ابی طالب با افتخار دفاع میکنیم. ما شیعه علی هستیم، محب به اهل بیت هستیم، به سند قرآن. قرآن مجید طبق روایاتی که شیعه و سنی نقل میکنن، صدها آیه پیرامون علی ابن ابی طالب داره. ابن عباس که یه مفسر قرآنه، که شیعیان و برادران اهل سنت او رو قبول دارن، میگه 300 آیه تو قرآن در شأن علی نازل شده. 300 آیه در مورد چه شخصیتی شما چنین حجمی از آیات قرآن سراغ دارید؟ یه مناظره ای بین معاویه و ابن عباس شده. من امشب که شب شهادت امیرالمومنین این مناظره رو برای شما بخوانم. ببینید ما چه پایگاه محکمی داریم. میگه هنگامی که خیلی خوب گوش بدید، خیلی خوب گوش بدید، هنگامی که معاویه به عنوان خلیفه مسلمین وارد مدینه شد، حالا امیرالمومنین به شهادت رسیده، امام حسن دچار اون نامردی های تاریخی توسط یاران خودش شده، معاویه به ظلم، به مکر، به خیانت خلیفه شده، قدرت رو به دست گرفته. خلیفه مسلمین اون زمان یعنی پادشاه و سلطان 40 کشور امروز. اگر بخوایم مقایسه بکنیم، آمد تو مدینه دستور داد ابن عباس رو حاضر کنن. با کمال ناراحتی و خشم، میدانید معاویه کسی است که دستور داد بالای 70,000 منبر به علی ابن ابی طالب فحش بدن، ناسزا بگن. 70,000 منبر. این چه کینه ای از علی داشت، چه خشمی از امیرالمؤمنین داشت. هرچند داستان برعکس شد، چون خداوند متعال حق رو نگه می‌داره. اونی که رفتنیست باطله. وقتی که عباسیان بر سلسله منحوس بنی امیه غلبه پیدا کردن، اینا اومدن در شام، قبر معاویه رو وقتی که نبش قبر کردن، خاکستری بیش پیدا نکردن. امروز حتی از قبر یزید، قبر معاویه، قبر عبدالملک، قبور این دشمنان علی ابن ابی طالب هیچ خبری نیست. ولی اونی که بر تارک آسمان علم و ادب و معنویت میدرخشه صحن نجفه. چرا؟ چون علی مع الحق و الحق مع علی. کسی نمیتونه با او مبارزه کنه ولو صاحب قدرت باشه. ابن عباس رو احضار کرد، گفت شنیدم هنوز دم از فضائل علی میزنی، مگر نمیدانی ذکر فضائل علی را ممنوع کرده ام؟ بترس از اینکه مبتلای به عقوبت سختی گردی به نحوی که هرگز از آن رهایی نداشته باشی. از علی نباید سخن بگیم. ابن عباس گفت تمام اهل مدینه شاهدن، من به غیر از تفسیر قرآن سخن دیگری نمیگویم، من فقط تفسیر قرآن میگم. لکن چون از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که من فسر القرآن به رأیه فلیتبوع مقعده من النار، کسی که تفسیر به رأی بکنه خداوند او رو پر از آتش میکنه، من قرآن رو برخلاف واقع تفسیر نمیکنم. معاویه گفت تفسیر بگو، خلاف حقیقت و دروغ هم معنا مکن، لکن حق نداریدم از فضیلت علی بزنی. ابن عباس گفت بسیار خوب، لکن گاهی من، ببینید زیرکی رو ببینید، هوشمندی رو ببینید. ابن عباس تربیت شده مکتب علی ابن ابی طالبه. من و شما باید مثل ابن عباس از اهل بیت در برابر وهابیت، در برابر سلفیگری، در برابر عرفانهای نوپدید، در برابر شیطان پرستی، در برابر بهائیت، در برابر سکولار و در برابر این همه روش های غیر اخلاقی و انسانی این چنین دفاع کنیم. گفت گاهی اوقات من این آیه شریفه را میخوانم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و و یتیمن و اسیرا، سوره حل عطا رو خوند. گفت از من سوال میکنن خداوند این آیه رو در ستایش کی فرستاده؟ میتونم بگم غیر از علی. این آیه در شأن علیه، مثلا سوره حل عطا در شأن علی و فاطمه و حسن و حسینه. از چه کسی ستایش میکند؟ اگر بگویم آنان علی و فاطمه و فضه میباشند، آیه را به نحو حقیقت تفسیر نمودم، الا آیه را به دروغ و خلاف تفسیر کنم. معاویه گفت نه، چرا سوره حل عطا میخونی؟ آیات دیگر را برای مردم تفسیر کن، مگر قرآن آیه دیگری ندارد؟ ابن عباس گفت بسیار خوب، اینک آیه دیگری میخوانم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. معاویه این آیه رو بخوانم از من سوال میکنن این آیه در شأن کیست؟ اگر بگم علی است مطابق واقعه، اگر بگم در شأن علی نیست دروغ گفتم، من اهل دروغگویی نیستم. معاویه گفتش که مگر حتما باید این آیه رو تفسیر کنی؟ آیه دیگری بخوان. گفت باشه، این آیه رو میخوانم: یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. وقتی که با رسول خدا میخواهید صحبت کنید، قبلش باید یه صدقه بدید. یه دستوری نازل شد از طرف خدا. تنها کسی که به این آیه عمل کرده علی ابن ابی طالبه. اگر بگویم تنها کسی که به این آیه عمل نموده علیست، حتی با اینکه یک دینار بیشتر نداشت، با این حال یک دینار را به 10 درهم فروخ و هرگاه میخواست با پیامبر نجوا کند 1 درهم صدقه میداد. در این صورت آیه را صحیح تفسیر کردم و الا بر خداوند دروغ بستم و من هرگز جرأت آن را ندارم که برخلاف واقع قرآن را تفسیر کنم. معاویه گیر کرده اینجا، گفت بابا این آیات بذار کنار، یا آیه دیگه ای بخوان. گفت باشه، یا آیه دیگه میخوانم: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. معاویه این آیه رو آیه لیلة المبیت، خدا داره تمجید میکنه از کسی که جای پیغمبر خوابید. من بگم اگر اون شخصی که جای پیامبر خوابید جانشو فدای محبوب خودش کرد علی بود، مطابق واقعه. اگر بگم علی نبود دروغ گفتم و من دروغ چیم نمیگم. معاویه گرفتار یک انسان باهوش شد، گفتش که از آیات دیگر قرآن بخوان. گفت باشه، این آیه رو میخونم: قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. معاویه این آیه در سوره شورا 23، رسول گرامی اسلام حضرت محمد به مسلمانان میگه مزد رسالت من مودت و محبت اهل بیت منه. معاویه اگر بگویم مراد علی و فاطمه و فرزندان هاست درست تفسیر کرده ام، وگرنه بر خلاف واقع تفسیر کرده ام و من هرگز این کار را نخواهم کرد. معاویه گفت قرآن هزاران آیه دارد، آیه دیگری بخوان. ابن عباس گفت چشم، این آیه را میخوانم: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه سند عصمت علی است، سند طهارت باطنی و روح و جان امیرالمومنینه. معاویه این آیه میگه خدا هر رجس و پلیدی را از اهل بیت زدوده. اگر بگویم اینان اهل بیت پیغمبرن به راستی سخن گفتم و الا آیه را به دروغ تفسیر کردم. آقا روایت بیچاره کرد معاویه رو. حالا ادامه داره، من براتون یه کافیه این مقدار بخونم. ببینید این مرد ابن عباس قرآنی از شأن و شخصیت و عصمت و ولایت و امامت علی ابن ابی طالب دفاع کرد و ما در دوران آخرالزمان این گونه باید باشیم عزیزان. محبت ما، بغض ما، گریه ما، خنده ما باید قرآنی باشه. چرا؟ برای اینکه امام زمان ارواحنا فدا هم که تشریف میارن، اون کاری که امام زمان میکنه چیه خواهران من، برادران من؟ چه کار میکنه امام زمان؟ امام زمان قرآن رو حاکم میکنه. ولذا خیلی ها میگن گویا دین جدید نازل شده. حضرت میفرماید دین جدید نیست مردم، هر آن چیزی که خلاف قرآن به نام دین به شما تحمیل شده باید دور ریخته بشه. شما باید قرآنی زندگی بکنید و با قرآن زندگی ما تنظیم بشه. یه روایت دیگه براتون از امام رضا بخونم، یه صلوات یه نت بفرمایید. میدانید در میان خلفای بنی امیه و بنی العباس هیچ کدوم از این سلسله کثیف و پلید بنی امیه و بنی العباس مانند مأمون دانشمند نبوده، عالم نبوده. عالم ترین، دانشمند ترین خلیفه مأمون الرشید بوده. آنقدر این مرد قدرت داشته، گاهی اوقات 40 نفر از بزرگترین علما رو جمع می‌کرده، یک تنه با اینا مناظره می‌کرده و همه رو شکست می‌داده. یه روز به امام رضا گفت یا ابن رسول الله، در قرآن صدها آیه پیرامون علی داریم. البته خیلی‌ها معتقدن مأمون که قاتل امام رضا شیعه بوده، اینو بدونید، اینو شهید مطهری ثابت میکنه شیعه بودن مأمون رو. خیلی چیز عجیبیه، قاتل امام رضا شیعه بوده، قاتل امام رضا شیعه بوده. نظرم میکنه تو اون جنگی که با برادرش امین داشته که نظر اهل بیت میکنه پیروزیشو بماند. به امام رضا میگه که تو صدها آیه‌ای که در شأن علی است، با فضیلت ترین آیه قرآن در شأن علی چه آیه‌ایه؟ سوال میکنه. حالا از من و تو شیعه هم بپرسه دیگه، ما چه جوابی داریم بدیم؟ آیه‌ای که قطعی است، از محکمات، شبه نداره، سوال نداره، انقلت نداره، شیعه و سنی مفسرین همه اجماع دارن که این آیه در مورد علی علیه السلام و اهل بیت. امام رضا فرمود آیه 59 سوره آل عمران. خیلی آیه عجیبیه. علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان میگه این آیه از صدها آیه که در شأن علی ابن ابی طالب آمده قوی تره. که آیه اینه: فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. میگه چرا؟ مأمون به امام رضا میگه چرا؟ میگه برای اینکه این آیه خدا در قرآن علی را جان رسول خودش معرفی میکنه. ولذا دیدید گاهی اوقات تو برخی از مساجد ما به حق و به درستی اسم امیر المؤمنین که برده میشه صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده میشه. و من خواهش میکنم از شما خواهران و برادران اینو گفتمانش کنید، فرهنگش کنید. هر کجا اسم علی برده شد صلوات بفرستید. در اذان، در سخنرانی هیچ بدعتی نیست. علی علیه السلام به نص قرآن جان پیغمبره، جان رسول خداست. میدونید داستان مباهله داستان عجیبی است. رسول خدا با مسیحیان نجران دوچار یک مناظره شد، طرف زیر بار حرف حق رسول الله نرفت، گفت بیایید همدیگر رو نفرین کنیم، بگیم خدایا هر کسی بر حق نجات پیدا کنه، اونی که بر باطله بسوزه نابود بشه. مباهله. الانم ما حاضریم مباهله کنیم با مخالفین خودمون. مباهله یک قانونیست تا روز قیامت زنده، و خیلی هم اهل مباهله کردن در دورانهای گذشته و پیروز شدن. دشمنان ما از مباهله با ما ابا دارن، جرأت ندارن با ما مباهله کنن. عزیزترین انسانها رو میبریم، میگیم خدایا اینا عزیزان من هستن، اگر ما باطلی ما رو نابود کن، اگر برحقی ما رو حفظ کن، طرف مقابل رو نابود کن. مباهله. پیامبر چه کسانی رو برد؟ فاطمه، حسن، حسین، امیر المومنین علی علیه السلام. وقتی که به امام حسن و امام حسین میرسه میگه اینا پسران منن. فقل تعالو ندعو ابناءنا حسن و حسین و نساءنا فاطمه زهرا و انفسنا از خود ما. اینجا امیرالمومنین علیه السلام مصداق انفس قلم داد شده، شیعه و سنی این رو اعتراف میکنه. این بالاترین آیه در میان صدها آیه در شأن علی ابن ابی طالب این آیه است. اینجا مأمون یه سوال کرد، سوالش خیلی قشنگه، به نظر من سوال زیباییه. گفت ابن رسول الله، اگر امیرالمومنین این همه فضیلت تو قرآن داره و این آیه بزرگترین فضیلت اوست، چرا مردم او رو کنار زدن؟ چرا مردم قبولش نکردن؟ چرا مردم رفتن سراغ غیر او؟ چرا؟ پاسخ امام رضا خیلی جالبه. میدانید مولای من و شما در چند نوبت مورد بغض مردم قرار گرفت، مورد نفرت مردم قرار گرفت. خودش میگه تو نهج البلاغه، میگه خدایا این مردم از من علی بدشون میاد، منو دوست ندارن دیگه، لحظه شماری میکنن من بمیرم برم، فکر میکنن با مرگ من اونا راحت میشن، نمیدانن با مرگ من اول بدبختیشونه. چرا مردم از او روی گردانی کردن؟ امام رضا پاسخی داد خیلی مهم که این به درد امروز من و شما هم میخوره. امام رضا علیه السلام فرمود امیرالمومنین جد من اهل جهاد بود و در جهاد با دشمن هر کسی در برابرش بود، هر کسی بود او رو نابود می کرد، از بین می برد. او در برابر خدا و دین خدا کوچکترین رحم و عاطفه‌ای نداشت به دشمنان دین خدا. همین امیرالمومنینی که از ناله یک یتیمی زانو زمین میزنه، شبها کوله بار نان و آذوقه را به در خانه فقرا میبره. چقدر اهل مناجات و گریه و دعاست، ولی در برابر دشمنان دین خدا سر سوزن اهل سازش نیست، کوتا نمیاد. دلیل این رویگردانی استقامت او بر دین خدا و جهاد او بود. دیگران چنین استقامتی نداشتن، خیلی راحت معامله میکردن، کوتا میامدن، خیلی راحت. ولی امیرالمومنین چنین نبود. و اون نکته هم که مردم کوفه رو خسته کرد جهاد امیرالمومنین بود. امیرالمومنین اهل جهاد بود. مردم خسته شدن از دست علی. چقدر جنگ، چقدر درگیری. بابا ما اومدیم زندگی بکنیم، تو هر خونه میریم یه نفر دو نفر کشته شدن. شما نگاه بکنید در نهج البلاغه، امیرالمومنین وقتی که داره با مردم کوفه حرف میزنه، ببینید چگونه حرف میزنه. من یه خطبه از خطبه های نهج البلاغه رو براتون بخونم پیرامون جهاد. ببینید عزیزان من، اون اصلی که در دین ما دشمن داره نماز نیست، زکات نیست، خمس نیست، زیارت کربلا و مکه و مشهد نیست. همه اینا مهمه، یا واجبه یا مستحبه، ولی اونی که دشمن داره و دشمن ازش وحشت داره جهاده. و الا نماز، شما نماز هزار قل هو الله بخون، نماز جعفر طیار بخون، نماز شب بخون، ولی اگر کاری به کار دشمن و ظالم و ستمگر نداشته باشی، میگه این که هزار قل هو الله است، 10,000 قل هو الله هم بخونی کارت ندارم. جهاد. این خطبه 27 نهج البلاغه است. میفرماد جهاد شب شهادت امیرالمومنین. خوب گوش کنیم ماها که عزادار این مرد بزرگ هستیم. جهاد در راه خدا دری از درهای بهشت است که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است. کسی که جهاد را دوست ندارد، خدا لباس ذلت و خاری بر او می پوشاند و دچار بلا و مصیبت می شود و کوچک و ذلیل می شود. دل او در پرده گمراهی می ماند، حق از او روی می گرداند. به جهت ترک جهاد مسلمانان به خاری محکوم و از عدالت محروم می شوند. آگاه باشید، به مردم کوفه میگه من شب و روز پنهان و آشکار شما را به مبارزه با شامیان دعوت کردم و گفتم. ببینید این سخن برای امروز من و شما هم هست. همین امروز مگر ما با آمریکا، با آل سعود، با اسرائیل درگیر نیستیم؟ بر اساس این سند باید عمل کنیم. ببینید این سند راهبردی شیعه است. گفتم بیش از آن که آنها با شما بجنگند، با آنان نبرد کنید. به خدا سوگند هر ملتی که در درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. این سخن علی ابن ابی طالبه. هر ملتی که در درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. اما شما سستی به خرج دادید، خاری و ذلت پذیرفتید،
تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله کرد و سرزمین های شما را تصرف کرد. به شما حمله می کنن، شما حمله نمی کنید. با شما می جنگن، شما نمی جنگید. این گونه معصیت خدا می شود و شما رضایت می دهید. وقتی در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن می دهم، می گویید هوا گرم است، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد. آنگاه که در زمستان فرمان جنگ می دهم، می گویید هوا خیلی سرد است، بگذار سرما برود. همه اینها بهانه ها برای فرار از جنگ است. ای مرد نمایان نامرد، اینا روزه امشبه. به کیا داره میگه؟ به پامنبریاش، به اونایی که پشت سرش نماز میخونن، به شیعیان داره اینا رو میگه، نه به اهل شام، نه به اهل ایران. شیعه تو کوفه مهد تشیع میگه یا اشباح الرجال وللرجال، ای کسانی که قیافه مرد دارید ولی مرد نیستید، ای کودک صفتان بیخرد که عقلهای شما به عروسان پرده نشین شباهت دارد. چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمیدیدم و هرگز نمیشناختم. شناسایی شما به خدا قسم جز پشیمانی حاصلی نداشت و اندوهی غمبار سرانجام آن شد. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون و سینم از خشم شما مالا مال است. کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندید و با نافرمانی و ذلت پذیری رأی و تدبیر مرا تباه کردید. تا آنجا که قریش در حق من گفت علی دانش نظامی نمی داند. خدا پدرشان را مزد دهد. آیا یکی از آنها تجربه های جنگی سخت و دشوار مرا دارد؟ یا در پیکار توانست از من پیشی بگیرد؟ هنوز 20 سال نداشتم که در میدان نبرد حاضر بودم، همکنون که از 60 سال گذشته ام. اما دریغ آن کس که فرمانش را اجرا نکنن رأی نخواهند داشت. لا رأی لمن لا یوتا. دیدی تو همین مسائل کشور خودم یا رهبری چرا کاری نمیکنه؟ آقا چرا کاری نمیکنه؟ رهبر اگه علی باشه، مردم اگه حرفشو گوش نکنن کارش پیش بله چی؟ نمیره. الان همون جرمی که علی ابن ابی طالب داشت، همون جرم رو از نظر بعضی ها مقام معظم رهبری امام خامنه ای داره. همون جرمو داره. چرا؟ چون مقام معظم رهبری میگه مردم ایران، ایشون اخیراً فرمودن اصلا کاری به انقلاب و اسلام نداریم. یه ایرانی با غیرت و با شعور حاضر به سازش با آمریکا نیست، حاضر نیست سازش کنه. چرا؟ برای اینکه امریکا بیرحمه، امریکا دین نداره، هیچ عهدی با وفا نبوده تا کنون در تاریخ. او اگر ما سر میز سازش و مذاکره با آمریکا بریم، جز ذلت و خاری هیچ نتیجه‌ای نخواهیم داشت. مردم عزیز، خواهران و برادران، اگر امنیت می‌خواهیم، اگر پیشرفت می‌خواهیم، اگر عزت و استقلال می‌خواهیم، باید اهل مقاومت در برابر امریکا باشیم. سازش با او هزینه داره، هزینش بیشتر از جهاد و مقاومت با اوست. البته یه تفاوتی بین این زمان ما و زمان امیرالمومنین هست. زمان ما مقام معظم رهبری فدایی زیاد داره، ما دستمون پره، واقعا دستمون پره. امریکا آمده بود به ما بزنه، آمده بود با همه سلاح، با همه تجهیزات، پیشرفته ترین امکانات نظامیش آورد تو خلیج فارس. ما هم در مقابل امریکا هزاران موشک رو نشانه گرفتیم، هزاران موشک رو گفتیم ما اهل جنگ نیستیم، ولی اگر یک موشک کوچکترین حمله‌ای به ایران بشه، آل سعود، امارات و تمام کشورهای منطقه و مخصوصا تل‌آویو و ما با خاک یکسان میکنیم. چرا امریکا عقب نشینی کرد؟ ترسید. امریکا چی از ما میخواد؟ ما که کاری به اون نداریم. این تحریم ظالمانه است، این تکبرش ظالمانه است، امر و نهیش ظالمانه است. تنها کشوری که در برابر این قلدر بی عقل ایستاده انقلاب اسلامی ایران، با مکتب علوی و تشیع سرخ حسینی ایستاده. و شما میدانید، من یک مثالی برای شما بزنم. امریکا مثل یک گردن کلفت پیره. گردن کلفتای قدیم دیدی تو دوران جوانیشون یه قمه و قد داره که دست میگرفتن 50 نفر، 30 نفر، 40 نفر رو میزدن. آدم های اینجوری شما دیدید، منم دیدم. وقت یه آدم گردن کلفت این چنینی وقتی که پیر میشه عربده میکشه، ولی با یه مش فرو میریزه. آمریکا ابرقدرتی است که پوک شده، پوک شده. به حق امشب قسم میخورم همه ما خواهیم دید متلاشی شدن این گردن کلفت پیر خرف رو، و همه ما نابودی او رو خواهیم دید. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. آقای من و شما فرمود همه بدانند آمریکا رو به افوله، اونی که رو به رشده، اونی که داره دنیا رو متوجه خودش میکنه، تفکر اسلام ناب محمدی است. حالا امیرالمومنین، این تفاوت زمان ما با زمان امیرالمومنینه. ولی ببینید امیرالمومنین چی میگه. اینا روزه است. خدایا من این مردم را با پند و خیلی این گریه داره، به خدا باور کنید، صادقانه عرض میکنم، من که مطالعه میکنم برای شما بیام اینا رو بگم، کلی دمق میشم، گرفته میشم، ناراحت و غمگین میشم. چقدر آدم قصه میخوره. اون شخصیت گرفتار چه آدمایی شده بود. خدایا من این مردم را با پند و تذکرهای مداوم خسته کردم. آنها نیز مرا خسته کرده. آنها از من به سطوح آمدن، من از آنان به سطوح آمدن. دل شکستم. به جای آنان افرادی بهتر به من مرحمت فرما، و به جای من بدتر از من بر آنها مسلط کن. همینم شد، بر کوفه عبدالملک مروان و حجاج مسلط شدن بعد از امیرالمومنین. فقط حجاج ابن یوسف ثقفی 130,000 نفر رو کشت، که وقتی که حجاج مرد 80,000 نفر 80,000 نفر تو زندانش بودن، 50,000 تا مرد، 30,000 تا زن، که خیلی از اینا عریان بودن، از گرسنگی مردن، جنازه هاشون رو کسی بر نمی داشت. بله، کسی که علی رو یاری نکنه گرفتار حجاج میشه. به جای من بدتر از من بر آنها مسلط کن. بد نفرین کن. خدایا دلهای آنان را آنچنان که نمک در آب حل میشود آب کن. دوست داشتم به جای شما کوفیان هزاران سوار از بنی فراس ابن قنم می داشتم. یه قبیله ایست که اهل فداکاری و شجاعت بودن و این آخرین سخنرانی امیرالمومنین بود. تاریخ برای من و شما درسه. راه عزت مقاومته، راه عزت جهاد در برابر دشمنه، راه عزت مبارزه با فساده، راه عزت ایستادگی بر اصوله و الحمدلله ملت ایران ایستادگی کرده و واقعا باید دست تک تک مردم ایران رو بوسید. یعنی اعتقاد من اینه، این مردم خیلی باوفا، خیلی بصیرت دارن، خیلی باهوشن، خیلی میفهمن. مردم ایران میدانن امروز کسی بر ایران حکومت میکنه که بهترین رهبر دنیاست، انسان شایسته ای که در دل او جز خدمت، جز حق، جز عدالت، جز نوکری مردم چیزی در نیت و روح و جان او نیست. خدایا به حق محمد و آل محمد دشمنان بیرحم رو بر ایران شیعی، ایران امیرالمومنین، ایران اهل بیت مسلط مفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.